بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب استعذار دارید که ما در مسئله نهم بحثی رو مطرح کردیم به این عنوان که حکم تماشا و نظر و مجالست با اهل قمار چیه. خب جلساتی یکی دو جلسه که این اواخر داشتیم به همین مطلب اختصاص داشت و نهایتاً ما رسیدیم به این که صرف نظر، صرف نگاه یا صرف نشستن نمیتونه حرمت داشته باشه مگر نسبت به شطرنج، اونم با مجالست به حکم جامعه بزنتی. بعد بحث نگاه از طریق تلویزیون و فیلم و اینا مطرح شد، عرض کردیم نه دیگه، ما همونش هم به زور اومدیم جلو دیگه. حالا بخوام فتوا به حرمت بدیم به این مثلا نگاه از طریق تلویزیون به آلات شطرنج، اینا عکسه نه خود آلات و اصلا صدق عرفی نداره. مجلسی که آدم نشسته مثلا داره نهار میخوره با خانواده، حالا تلویزیون هم مراسم شطرنج بازی رو گذاشته، آدم هم داره نگاه میکنه، بگیم این مجلس مجلس شطرنجه و شما الان دارید با اهل شطرنج مجالست میکنی، این نیست. همانطور که این مجلس مجلس شراب نیست، حالا اگه تو فیلم سفره پهن کردن دارن شراب میخورن غذا میخورن، ما اینجا داریم غذا خودمونو میخوریم ولی داریم فیلمو نگاه میکنیم، نمیشه گفت اینها مجلس شرابه. بنابراین وضعیت تلویزیون و رسانه نمیدونم فیلم فرق میکنه. این بر من نگاه کردم دوستان صفحه 1267، احساس کردم عبارت لیزه، یعنی مطلب ما رو بد میرسونه، بذار صفحه 1267 رو بیارید، هم یه تکش رو حذف کنیم یه تکه اضافه کنیم. این صفحه 1267 وسط صفحه رو نگاه کنید، اللهم، اینجا ما دیگه به خدا پناه بردیم که بخوام یه فتوا به حرمت بدیم، اللهم الا ان یستند الى اطلاق ما فی الروایه فیفتا بالحرمت مطلقا. خب این باید مطالعه کرده باشید قاعدتا، اللهم، بله چرا دوستان اینقدر میگردید وسط صفحه است، مگه مطالعه نکردید اینا رو؟ خب این برگه تازه دستتون اومده یا بوده؟ بوده. خب دیگه بعد ببینید وسط صفحه اللهم، بسش قبلش تلویزیونه دیگه، نگاه از طریق تلفاز و نحو تلفاز. بعد گفتیم اگر کسی به اطلاق روایت تمسک کنه، بعد من گفتم البته این خوبه، هازا حسن، حسن یعنی فنی دیگه، حسن علمایی یعنی فنی منضبط، بنابر مبنای مشهور که قائل به حجیت اطلاقند، اندل اغلا تعبدن، یعنی ولو اطمینان نباشه، و الا اگر این مبنا رو قبول نکنیم مثل خود ما که میگیم اصل تو اطلاق نداریم اطمینان داریم به جای اصل اطلاق، فیه شدون و تذیر. ببینید اصلا این دو خط رو حذف کنید، از اللهم تا آخر رو حذف کنید. علتش هم اینه که کسی این دو خط رو بخونه فکر میکنه ما داریم به همین تلویزیون میزنیم و میخوام بگیم که میشه مثلا بر مبنای مشهور اطلاقگیری کرد برای حرمت نگاه از طریق تلویزیون، در حالی که نظر من این نبوده که این به تلویزیون بخوره، ولی خب عبارت اینه دیگه، عبارت من خودم دفاع نمی کنم. در حالی که ما یادتون باشه روز سه شنبه بود که درس بود، عرض کردم اصلا جریان تلویزیون یا فیلم جریان نگاه به آلت نیست، نگاه مجلس نیست. بزنید این دو خط رو خط بزنید، به جاش این دو خط رو بنویسید. تا حالا میگم فقط سریع بنویسید، حالا فکر زیباییش هم نباشید دوستان. بعد از و نحوهی، همون به جای اللهم تا فیه شدون و تنزه که خط زدید، اینو بنویسید. بعد ما لم یکن المجلسو مستاقن لمجلس شطرنج. در تلویزیون مجلس مستاق مجلس شطرنج نیست. بعد ما لم یکن المجلسو مستاقن لمجلس شطرنج، ادامه داره، ولم یکن ان نظر الی، ولم یکن ان نظر الی من طریقهی نظرن الی شطرنج، ولم یکن نظر به شطرنج از طریق تلویزیون و نحو تلویزیون نظر به شطرنج. نمیان آقا شما داری نظر به شطرنج میکنید، بل یکونو نظرن الا عکسه و هازا غیر نفسهی به وضوحه. همیشه تلویزیون عکس رو نشون میده، شما داری نظر به عکس شطرنج میکنی، خب عکس غیر خود شطرنجه به وضوح. لذا عبارت اینه، ولم یکونه نظر و الی من طریقهی نظرن الی شطرنج، بل یکون و نظرن الی عکسه و هازا غیر نفسهی به وضوحن. اینو دوستان بذارید به جای اون اللهم تا آخر دیگه، که نتیجه‌ام فرق میکنه دیگه. وقتی ما همینجور گفته بودیم، ما خارجا من اینجور توضیح دادم، ولی عبارت ملیزی بود. این دوستان تو همین صفحه بیرون نرید، بیاید پنج خط به آخر، روی عن شیخ قبل فتوح رازی، پنج خط به آخر، فی تفسیری عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال ملعون من لعب بال استریق، یعنی شطرنج. ببینید من یه مقداری رو این نسخه شک دارم، شکمو بگم، گرچه مرحوم نوری، من روایتو از نوری گرفتم، فرصت نکردم خود ابوالفتوحو نگاه کنم. حالا اگر دوستان یک زحمتی بکشن ابوالفتوح رو نگاه کنن، چون بعید میدونم امشب هم فرصت بشه، من روایت رو براتون از مستدرک الوسائل نوری نقل کردم. نوری هم داره استریق. تو بعضی از کتابچه ها من دیدم استرنق، و من حدس میزنم استرنق درست باشه، استرنق. لذا تو کروشه بذارید، اینو خط نزنید چون نسخه نوری استریقه، همین که نوشتیمه، برای داخل کروشه بذارید استرنق. میدونید که شطرنج اصلا شطرنج شش رنگ، چون شش تا رنگ بوده شطرنج. لذا عربا میگفتن ست رنگ، رنگ ما را میگن رنگ. این استرنق، است همون ست رنق هم همون چیه؟ رنگه. این من حدس دارم استرنق باشه و فکر کنم مرحوم مدرسی استرنق داشته باشه یه جایی از بحثاش نگاه استرنقه. بعد دوستان گفتن که یه آقای استریق رو یا استرنق رو، همون استرنق رو گفتن یه گیاهیه در چین. آقای حسینی چی بود شما گفتید؟ نه شما نرکت برای من تو پاورقی بهار بله که یه گیاهیه در چین کذا و کذا. نه آقا، نه گیاهیه در، نه گیاه هست نه در چین هست. این استرنق همون سترنگ که ببینید دستکاری شده تا شده استرنق، ولا گیاه ربطی به شطرنج نداره. خب اینم راجع به این صفحه مقداری بحث داشت. یه نکته دیگه هم دوستان ما داریم امروز اصلاح میکنیم، کارا رو تکمیل میکنیم. من در دفاع از ابن ادریس، یادتون هست دیگه، گفتم که ابن ادریس ظاهرا چون در اوج شکوفایی هله، شهر هله بوده، هیچ بعید نشمارید که یک اصولی دستش بوده که به دست دیگران یا قبلش یا بعدش نرسیده باشه. لذا من عرض کردم از روایاتی که جناب ابن ادریس در مستصفات نقل میکنه ما به راحتی نمیتونیم بگذریم و او رو متهم کنیم که تخصص نداشته و چطور دیگران نداشتن اون داشته. مطلب همینطوره که عرض کردم خدمتتون. من باز مجددا یه فرصتشو نگاه کردم، اصلا دوران ابن ادریس رو به هله میگفتن دارالعلم شیعه. گویا نجف اون شوکتش رو از دست داده بوده، قومم به اون عظمت نبوده، اصلا میگفتن دارالعلم شیعه، شیعه امامیه زمان ابن ادریس. و البته کمی بعد از ابن ادریس، ولی خب ریشه هاش از ابن ادریس، میگن در یک زمان 400 مجتهد در این شهر زندگی میکردن، یعنی همزمان با کمی فاصله. البته عرض میکنم این مال بعد از ابن ادریسه، ولی ریشه های اصلیش از زمان ابن ادریسه. ولی یک نقطه ای که من میخوام اصلاح کنم، هولاکو خان که ما گفتیم احتمال داریم به خاطر اونه، هولاکو خان در سال 656 اصلا به عراق حمله میکنه و بساط بن العباس رو بر میاندازه. خب 656 خیلی بعد از ابن ادریس، ابن ادریس 582 فوت کرده، 582 بله 598 حق با شماست، بله من حواسم یاده بعد اینجور نمیشتم، در 598 فوت میکنه. حالا بگی 600 گردش کنیم 600، در حالی که 56 سال بعد هولاکو خان حمله میکنه به اصطلاح بغداد و بساط بن العباس رو از بین میبره. گرچه البته نظامیه که من گفتم تضعیف شده بود، نظامیه قبل از تصرف بغداد تضعیف شده بود، در 631 مستنصر مدرسه میسازه و نظامیه تحت شعا قرار میگیره. میخوام اصلاح کنم، شما قصه هولاکو خان و سقوط بغداد و اینا رو بذارید کنار، اما اصل مطلب سر جاش هست که دورانی که ابن ادریس زندگی میکرده دوران شکوفایی هله بوده، دارالعلم شیعه بوده، قاعدتا میتونه ایشون به بعضی از اصول راه پیدا کرده باشه. آدم سختگیری هم هست دیگه، همون حرفا برمیگرده، بدبین هست نسبت به اخبار، زود تسلیم نمیشه. خب حالا اگر یه همچون کسی آمد گفت مثلا اصل نوادر بزنطی یا جامعه بزنطی یا محمد ابن علی ابن محبوب رو نقد کرد، ما نمیتونیم به راحتی ازش بگذریم. ما که فتوا هم میگیم. این راجع به حرفی که بود، فقط این نکته تاریخش رو اصلاح کنید. اما دوستان بریم صفحه 1268، اون روایت آخری، روایت ببینیم این ازش مجالسه در میاد یا نه. حواستون هست ما روز سه‌شنبه بعد از اینکه از آلات قمار و شطرنج خلاص شدیم، من عرض کردم اصلا ببینیم کلن وضعیت مجالسه چه حکمی داره. حالا غیر قمار فرض کنه یه جلسه هست، مثلا گناه دیگه ای داره انجام میشه، حتی یه دفعه گناهیست که ما هم واردش میشیم، مثل غیبت که میشنویم، اون محل بحث نیست، صرف مجالست مثلا. بعض کنید دارن گوشت خوک میخورن، ما هم نشستیم کنارشون. دارن غذای نجس میخورن، ما هم نشستیم کنارشون. مثلا دارن دعوا میکنن، خب دعوا حرام دیگه، ما هم نشستیم کنارشون. دارن فحش میدن مثلا، خدای نکرده، ما هم نشستیم کنارشون. ما بحث روز سه‌شنبه عمومیش کردیم، ببینیم چیزی در میاد یا نه. من قبلا دوستان آدرسم دادم، عرض کردم ما به حرمت نرسیدیم، ولی یکی دو روایت مجددا برخورد کردیم، گفتیم این که دو روایت هم بررسی کنیم ببینیم سرنوشت مسئله عوض میشه یا نمیشه. روایت اولی اون روایت صدوق در اعتقاداتش بود که روز سه‌شنبه گذشت. حالا روایت بعدی رو نگاه کنید، صفحه 1268، هفش خط مانده به آخر. روا محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن ابن ابی نجران عن عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام. خب روایت از نظر سند محمد ابن یعقوب کلینی، یا به قول آقایون کلینی، یا نگید کلینی، بسیار خوب نمیگیم کلینی، میگیم کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی عن ابی علی اشعری، احمد ابن ادریس قومی، اینا از علمای قوم هستن. ابو علی کنیش اسمش احمد ابن ادریس اشعری قومی، از اون اشعری های قوم، شخص معتبر و ثقه و شیعه و شاخص. عن محمد ابن عبدالجبار، ایشون هم قومی هست، اینم باز از اعیان شیعه امامی معتبر ثقه. پس تا اینجا که حدیث کامل کامل. ابن ابی نجران، عبدالله ابن ابی نجران، عبدالرحمن، ببخشید، عبدالرحمن ابن ابی نجران، جناب عبدالرحمن ابن ابی نجران هم همینطور، اونم وضعیت خوبی داره، خوب یعنی خیلی خوب، از رجال امامیه است. از عمر ابن یزید، عمر ابن یزید رو میگن بین دو نفر، عمر ابن یزید ابن زبیان، حالا این زبیان من تلفظش رو مطمئن نیستم، بله زبیان هست و شک داشتم، عمر ابن یزید زبیان میگن سبتشه، بسیار کمک ما میکنه آقای حسینی، دستشون درد نکنه. عمر ابن یزید زبیان، اگر این باشه خب بازم امامی ثقه است. یه احتمال هم هست که عمر ابن یزید بیاء صابری باشه، دیگه ابن زبیان نداره. اون اگر باشه که مثل اون قبلی هاست، از رجال شاخص شیعه است. اجمالاً روایت در کمال اعتبار، این سند حدیث از امام صادق علیه السلام. لا تسحبوا اهل البدع، لا تسحبوا اهل البدع ولا تجالسوهم فتكونوا عند الناس كواحد منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرء على دين خليله وقرينه. ببینید این روایت با توجه به سند عالی که داره، برخلاف روایت قبلی که سند نداشت، قابل تأمله. آیا از این روایت ما چه حد استفاده میکنیم؟ لا تسحبوا اهل البدع، اهل بدع اهل البدع، صاحبان بدعت، ولا تجالسو، با اینا ننشینی مجالست، قهرن نزد مردم مثل اونها حساب میشید. بعد امام فرمودن که جد ما رسول خدا فرمودن هر انسانی بر دین دوستش و قرینش هست. ببینید یه بحث اینه که آیا از این روایت میشه استفاده کرد مجالست با اهل معصیت، یا اگه بخوام دقیق تر بگم اول از مجالست با اهل بدعت، از اونجا شروع کنیم، مثلا صرف مجالست با اهل بدعت. مثلا پس اون یک کسیست که، حالا بدعت رو چی معنا کنیم، مثلا علکی فتوا میده، فتاوای غیر منضبط داره، یه چیزایی میاره تو دین که به نظر ما وجود نداره، از اینجا شروع کنیم تا مثلا کسی که فرض کنید مشکل اعتقادات داره، مشکل معرفتی داره، یا بره بالاتر اصلا خلق دین کرده، دین میاره. خب بدعت دیگه به ما گفتن یه چیزی رو در دین بیاورد که در دین نیست، در یه خلق جدیدی بکنه، یه پدیده جدیدی. بدعت هم به این خاطر میگن چون جدیده، بدیهه که در دین نیست. خب اگر این طور باشه یعنی توسعه بیدیم، قهره میگیم کسی حق نداره با اینجور افراد نشست و برخاست کنه. حالا جالب اینه که من توی این مصاحبه فقه هنرم گفتم بعضی ها فقیه نیستن و اظهار نظر غیر فقهی میکنن، بعضی هم فقیه هن ولی رفتارشون رفتار غیر فقیهانه است. نمیتونیم بگیم بلد نیستن، نمیتونیم بگیم نخوندن، مبانیشون ضعیفه، ولی نمیدونم چرا غیر فقیهانه حرف میزنن. خب اگه این طور باشه مثلا اینها هم بدعت به حساب بیاد، خب قهرا یه مقدار سطح مسئله وسیع میشه. یه بحث ببینید اینه که بگیم صرف مجالست با اهل بدعت حرامه، از این روایت ببینیم در میاد یا نه، بعد بیاییم از بدعت ببرمش رو غیر بدعت، سایر معاصی که بدعت نیست. اون کسی که مثلا گوشت خوب میخوره، یا مثلا ماه رمضان، ظهر رمضان سفره انداخته داره غذا میخوره، خب این قبولم داره، میگه من نمیتونم، نمیخوام روزه بگیرم، یا میز قبولم داره واجبه، میخوام بگم بدعتی نگذاشته ولی خب تنبله دیگه، نمیخونه، نمیگیره روزه رو، خب این اهل بدعت نیست ولی خب اهل معصیت هست. برای این مرحله است که حالا اگر گفتیم ازش مجالست با اهل معصیت در میاد، آیا میتونیم سرایت بدیم به غیر بدعت، مخصوصا با اون ذیلش، المرء علی دین خلیله و قرینه، مخصوصا با این ذیل. ببینید واقعش اینه که ما در خود اهل بدعت هم نمیتونیم بگیم صرف مجالست حرامه. حالا اگه مثلا یه مجلس ختمیه، اون آقا نشسته، مام نشستیم، حالا اصلا جلسه هم هست، بچه میخوان سفره بیاندازن، شامی هم بدن، میخوان بگم مجالست رو درست کنن، اما میتونیم از این روایت ببینید لا تسحبوا اهل البدن، همراهی، مصاحبت، مصاحبت. حالا اگر مصاحبت فکری بگیریم یه بحثه، اگر مصاحبت فیزیکی بگیریم که یعنی همراهش بشین، این بر اون بر، این جلسه اون جلسه، این مجلس اون مجلس، خب حالا هر دوشو بگیریم، اونش من مخالف نیستم، لا تصحبو همه رو بگیره، مصاحبت دیگه بگیم اطلاق هم داره از جهت متعلق، مصاحبت فکری یا مصاحبت فیزیکی بدنی. بعد ولا تجالسو هم، ببینید ولا تجالسو هم بعد از لا تصحبو اونم با ذیل فتکون و اندن ناسه که واحده منو هم و یا حضرت میخوام بگم بعد مردم شما را از او حساب میکنن. این فرقه های باطل که دوستان میان معمولا میدین خودشون رو میچسبونن به شخصیت های با اثبات، شخصیت های با اثبات هم گاهی غفلت میکنن، حواسشون رو نیست، عمق قضیه رو نمیدونن، بعد استناد میکنن به اون شخصیت ها. تو این جریان مثلا 100 سال اخیر نگاه کنید، معمولا این فرقه های باطل پناه میگیرن پشت سر یه شخصیتی، بالاخره شما نزد مردم یکی از اونا حساب میشید، بعد استدلال میکنن. ببینید از این روایت ما بخوام صرف مجالسه، صرف همنشینی ولو اتفاقی که مردمم فتکونو که اندن ناس که واحد من هم نباشه، حالا یه جلسه اون آقا نشسته شما نشستی بعدم تمام میشه میره، نمیشه گفت صرف مجالسه، حتی با اهل بدعت. بعدش هم که داره المرء علی دین خلیله و قرینه، و این روایت ببینید میخواد یک مطلب شرعی رو بگه یا میخواد یه مطلب تکوینی رو بگه. اگر حضرت بخوام بگم که در قیامت هر کسی با دین قرینش به حساب بیاد، مثلا فرعونو که میارن فرض کنید میگن کیا قرینش بودن، یا نه میخوان یه مطلب تکوینی بگن، بگن هر انسانی خود به خود کشیده میشه به دین خلیل و قرینش. نمیتونه بگه آقا من همنشینی میکنم ولی متأثر نمیشم، البته ممکنم هست باشه ها، اما روند غالب این نیست. در واقع حضرت میخوان تحذیر تکوینی کنن، بگن انسانها با دین خلیل و قرینشون هستن، حواستون باشه. خب اگر این تو باشه بیان حکم تکلیفی، حکم شرعی نخواهد بود، بلکه یه تکوین رو حضرت دارن اشاره میکنن. ضمناً بگم کلمه خلیل، کلمه قرین هم با صرف مجالست حاصل نمیشه، این هم هست خلیل، قرین، ندیم، حالا تو روایت اصلا ندیم نیست، اینا به صرف نشستن نیست. دوستان خیلی سخته ما بخوام از این روایت صرف مجالست حتی با اهل بدعت تا چه رسد حالا با اهل معصیت اثبات کنیم. لذا اون نتیجهی که ما چند سال پیش گرفتیم، اون نتیجهی که گفتم سه‌شنبه که ما همه ادله رو بررسی کردیم خداییش نرسیدیم به حرمت، الان هم همون نتیجه رو تأکید میکنیم. البته عرض کنم دوستان ما تمام اینا رو بر اساس داریم میگیم، عنوان اولی داریم میگیم، عنوان اولی، وگرنه بر اساس عناوین ثانوی یا شبه ثانوی، حالا عرض میکنم یعنی چه شبه ثانوی، اینو حالا اولین بار دارید میشنوید، بر اساس عناوین ثانوی یا شبه ثانوی، مثلا فرض کنید اگر همنشینی باعث تشجیع طرف بشه، اگر بند جلسه رو ترک کنم حواسش رو جمع میکنه، اگر نشینم کنارش غذا بخورم پاشم برم خب هوا یه نوع رد از منکره، یا بگیم نهی از منکر یا رد از منکر، جلوگیری از منکر. دیگه تشجیع نمیشه، من سبب نمیشم، ولی بنشینم من سبب میشم. خب بله، ما قبلا هم گفتیم تشجیع انسان ها بر حرام یا تسبیب الی حرام حرامه. کسی باعث حرمت بشه، سبب بشه برای دیگران، خب اون رو ما حرام میدونیم. با اینکه ما اعانت بر اسم رو به طور مطلق گفتیم حرام نیست، اما تسبیب ادله داریم در جای خودش هم بحث شده، اونا عنوان ثانوی است. یه عنوانی هم هست دوستان، ثانوی نمیتونیم بگیم، ولی چون در واقع معنوس ما نیست میگم شبه ثانوی. ببینید بعض وقتا هست که انسان اگر مجالست کنه تشجیع طرف نیست، تسبیب الالحرام هم نیست، اما خودش خوف لیس کردن رو داره، اشراف الالحرکت حلکت. مثلا انسان بشینه با این افراد، معمولا هم حالا اگر افرادی باشن اهل بدعت، اینا رفتارا رو یه جور قرار میدن که افراد جذب میکنن. متاسفانه همیشه تاریخ، من واقعا نمیدونم دوستان بعضی های عقلشون کجا رفته. این عقل آخر این نعمت خدا، مثلا یه جوانه که یه دفعه پیدا میشه بدون سابقه تحصیل، بدون سابقه کار، بدون آشنایی با قرآن، نمیدونم بدون یه زه، بدون یک برنامه خواهی ادعاهایی میکنه. بعد طلبه درسخونده حوزه علمیه سطح عالی میره مثلا مورد میشه، میره بیعت میکنه. آخه عقلت کجا رفته؟ امام زمان میاد سرنوشت تشیع رو، سرنوشت اسلام رو بده دست مثلا یه دانشجو، یه مثلا مهندس، یک پزشک دست نخوانده بدون سابقه. آخر انسان بعدم مقابل همه حجج، همه مراجع، ما در روایات داریم امام وقتی میاد به قدری آشکار میاد مثل خورشید وسط آسمان که کسی نتونه بگه من نفهمیدم، قاطع عذر. خب اگر بخواد نمایندشم تعیین کنه باید همین طور باشه. اصلا امام زمان که میخواست قائد بشه چی فرمود؟ فرمود علیکم بالخیاط و القصاب و دکاتره و المهندسین، یا فرمود من کان من الفقها فلان فلان، بعد گفت اینا انهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. خب اینا میره مثلا میشینه برای خواب و نمیدونم اینا. دوستان مردم رو باید روشن کرد. یک کسی کتاب می‌نویسه بر اساس خواب، یکی بر اساس استخاره، یکی بر اساس یک کراماتی. ما این کتاب‌ها رو مضر می‌بینیم، ولو بعضی وقتا ممکنه درست باشه. ببینید دوستان، ممکنه انسان یک کشاورزی، یک خیاطی، یک رانندگی، یک واقعا هم صاحب نفس باشه، اما وقتی شما این اومدی منتشر کردی، بعد هر که از راه رسید هوس کرد ادعا کنه و فوش فوش مردم رو به طرف خودش بکشونه، مسئول کیه؟ دروغ گفتن حرامه، اما هر حالا راستی هم، گرچه اینا تو راست بودنش تحمل جدیه، اما حالا هر راستی درست، انسان کتاب بنویسه چاپ کنه منتشر کنه یا سخنرانی کنه، منبر میره با سه تا چهار تا خواب. این گاهی وقتا مسئولین فرهنگی ما، رسانه ما، خواب، حالا خواب اصحای کف بعد چند سال امید بود بیدار شدن، ولی خواب. آقا برهان، استدلال، روایات اهل بیت و کنار عقل. من اینکه دوستان چون نویستن یه فقه و عقلم، عقل اگر بره کنار سنگ و سنگ بند نمیشه. اگر عقل بره کنار میشه داعش، میشه اون یکی هر چیزی. حالا عقل مصباح، عقل ابزاری، عقلی که بیاد روشن کنه روایات و روایات رو جمع کنه، هر روایتی رو نپذیره. خود اهل بیت فرمودن عرضه کنید بر قرآن، عرضه کنید بر قرآن، نه اینکه عرضه بر عقل نکنید. فرمود عقل ما قبل در به رحمان وقت و هاکذا اون روایات عجیب و غریبی که هست. بعد فرمود عقل و حیا و دین، رفتن سراغ آدم، گفتن یکی از ما رو انتخاب کن. روایتش هست دیگه، معتبر. آدم یه نگاه کرد، عقل رو بگیره، دین رو بگیره، حیا رو بینه. خب ما بودیم گفتیم دین تا بایست، ما دین میخوام، چون عقل داریم چگار حیا داریم. اینا رو امام به قول امضا بیانهای سمبولی که ببینی چقدر قشنگ. آدم پیغمبر دیگه عقل رو انتخاب کرد، گفت من حال همین کافیه، شما میخواد برید برید. اینا گفتن ما متاسفانه معمول شدن که متاسفانش من میگم ما باید با عقل باشیم، نمیتونیم برید. گفتن ما میمونیم. لذا آدم شد صاحب عقل، صاحب دین، صاحب حیا. چه جور دونید امام تیخ قشنگتر از این میتونه مطلب رو بیان کنه، ادا کنه که این عقل کنار دین چسبیده است. چون اگه جدا بشه قیچی بشه، وقع آنچه که نباید واقع بشه. ببینید لذا این بحث هست که اشراف بر حرکت. حالا یه سوالی دوستان، اینو شما کار بکنید، من دیگه میخوام بگذرم برم مسئله دهم. اگر یه جایی مثلا انسان مجالست بکنه، مطمئن نیست گمراه میشه، ولی احتمال هست. گفت غلامک میره آب بیاره، آب اونو میبره، میره مثلا تحقیق کنه میبردش. اگر احتمال بده، آیا میتونه مجالست کنه یا احتمال لیس خوردنم میتونه مانع بشه؟ ببینید اگر ما مثل اهل تسنن، حالا تو این قسمت مثلا به این سد ذرایع الالحرام کرده شاره، یعنی وسیله به حرام هم حرام. این که آدم عقیده باطل رو انتخاب کنه حرامه، وسیلش هم حرامه، از باب سد ذرایع الالحرام. حالا برای که ما ادبیات شیعه رو بفهمیم، مقدمه حرام حرامه. اگر از اون باب وارد بشیم که خب میشه فتوا داد، ولی اگر از اون را هم وارد نشیم، من عقیدم اینه چون محتمل مهمه، گمراهی لیس خوردن چون محتمل مهمه از مواردی که احتیاط لازمه، یعنی اینو عقل درک میکنه و به حکم ملازمه شرع هم حکم میکنه. این که میگن دفع ضرر محتمل واجبه، حالا ضرر کمو نگی، اما ضرری که مثلا آدمو میکشه، اگر بنده احتمال بدم اینی که داخل این لیوان سمه، احتمال میدم، ها یقین ندارم، احتمال میدم سمه، میتونم بنوشم یا نه؟ آقایون میگن، عقل میگه چنان که از ضرر مقتوع به باید فرار کنی، از ضرر محتملم. البته ما یه حاشیه به زدیم، دفع ضرر محتمل مقتدع به، مثل که اگر بخوره ممکنه بمیره. خب این که دیگه از این بدتر انسان منحرف بشه. میتونه مستند کنه به درک عقل، قبحش رو عقل درک میکنه، حرمتش رو به حکم ملازمه شرع میاره. رضا ما دوستان اینجور جلسات رو که انسان احتمال میده انحراف رو، احتمال معتدن به، حکم به حرمتش میکنیم، اما صرف مجالست ما نرسیدیم. هازا تمام کلام علما تو مسئله نهم. فردا دقت کنید دو تا مسئله داریم. مسئله دهم راجع به خرید و فروش آلات قمار و اجاره مثلا مغازه، اجاره منزل، برای قمار تکلیفاً و وضعاً. این دوستان حرف خیلی داره ولی ما قبلا گفتیم، فقط گزارش دادیم. مسئله 11 بحث برخی از شکوک و عوارض. مثلا اگر شک کنیم فلان چیز از حالت قمار خارج شده یا نه، اگر کسی جاهل باشه، جهل موضوعی یا جهل حکمی، کسی فراموش کرده باشه، اینا هم مسئله 11 ما رو تشکیل میده تا انشاءالله برسیم به مسئله 12 و 13 که دیگه بس تمام کنیم. الحمدلله.